بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در اصول، در این بحث داشتیم که آیا خطابی که با خودش تکلیف را بر گردن مکلف میگذاره، خطابات شفاهیه، آیا این امکان داره به غایبین و معدومین هم تعلق بگیره یا امکان نداره؟ از جهات مختلف مرحوم آقای آخوند این رو مورد بحث قرار داده. اولین جهتش بالاخره همین تکلیف معدوم آیا صحیح هست یا صحیح نیست. خود این تکلیف معدوم صحیح بودن و نبودنش، مرحوم آقای آخوند فرمود که این را ما به سه صورت میتونیم تصور کنیم. صورت اولش این بود که خطابی که به مکلف متوجهه در برگیرنده بعث و زجر فعلی باشه، یعنی بالفعل امری که میکنه برای برانگیختن مکلف به سوی مأمور به و نهیی که میکنه برای نهی کردن و زجر کردن و بازداشتن او و جلوگیری او از رفتن به سوی حرام. خب اگر این بعث و زجر فعلی را خطاب در بر بگیره، قطعا این خیلی معلومه که به معدوم نمیشه چنین تکلیفی تعلق پیدا بکنه. اصلا آدم عاقل به کسی که معدوم اصلا به وجود نیامده چطور میخواد او را بعث و زجر فعلی بکنه؟ این معقول نیست. این صورت اول بود که بحثش گذشت. صورت دوم تصویر این مسئله این بود که بحث زجر و فعلی نباشه، بلکه مولا یه تکلیف انشائی را جعل بکنه، منتها برای عموم موجودین، غایبین، حاضرین، معدومین فرقی نمی کنه، که مرحوم آقای آخوند در کفایه این کلامش این هست که هو به معنا مجرد انشاء طلب بلا بحث ولا زجر، صرفا انشاء طلب میکنه به عنوان یه جعل قانون، یه قانونی رو جعل میکنه بدون اینکه به اصطلاح بالفعل بحث و زجری درش باشه، صرفا جعل قانونه. مرحوم آقای آخوند اینجا می‌فرمایند که هیچ استحاله‌ای و محال بودنی در این تصویر وجود نداره، چون انشاء صرفه. انشاء خفیف المعونه است به قول ایشون، ولذا خداوند تبارک و تعالی بر وفق حکمت و مصلحت، بر اساس مصالح و مفاسدی که در متعلقات افعال وجود داره انشاء میکنه و به عنوان یک قانون طلب میکنه. حالا اونایی که موجودن طبیعتا بالفعل از اونها این مطالبه صورت میگیره، اونایی که فعلا معدومن بعدن به وجود خواهن آمد، اونا شأنیت داره، یعنی بالقوه از هر وقت به وجود اومدند و به حد بلوغ و عقل و تکلیف رسیدن، پای اونها را هم این تکلیف خواهد گرفت. بنابراین به قول مرحومای آخوند، در این چنین جعل که به عنوان حکم انشائی و قانون جعل میکنه، هم از موجودین، غائبین، معدومین همه را در بر میگیره و این یه چیز خفیف المعونه هست انشاء، برعکس اون صورت قبلی که زجر و بحث بالفعل تعلق بگیره به شخص. خوب اون کسی اصلا معدومه، چطور زجر و بحث زجر فعلی بهش تعلق بگیره؟ معقول نبود اون اولی. اما این دومی نه، یه قانون به اصطلاح انشاء میکنه، جعل میکنه بدون اینکه بحث و زجر توش باشه، چه استحالهی درش نیست. مرحوم آقای آخوند میفرماید حرف درستی هم هست. برخی از معاصرین یکی دو تا اشکال به مرحوم آقای آخوند کردن که به نظر میاد اشکال قابل قبولی نیست. مثلا اولین اشکالشون این هست که انشاء ولو خفیف المعونه است، اما بالاخره در جایی میشه این انشاء را به عنوان جعل قانون پذیرفت که معنایی براش تصور بشه. خب معدوم که از افراد انسان نیست، چگونه محکوم به یک حکم انشایی و ایقایی بشه؟ خب آقای آخوند اینو گفت دیگه، آقای آخوند جواب داد به این. کسانی که فعلا وجود ندارند بالفعل به اونا تعلق نمیگیره، اونا شأنیت تعلق و حکم را دارند. بالقوه بله تعلق و حکم به اونها متوجه هست، بالقوه نه بالفعل. برای موجودین بالفعل این قانون به فعلیت میرسه، وظیفه دارن ترتیب اثر بدن. اونایی که به اصطلاح فعلا در جلسه نیستن، غایبن، بعد بشنون، یا اونایی که اصلا معدومن بعد به دنیا میان، اونا شأنیت و بالقوه مشمول این حکم ایقایی و انشائی و این قانون هستن. این هیچ اشکالی نداره و مرحوم آقای آخوند این هم به اصطلاح تنظیر میاره، تشبیه و مثالش رو میگه، مثل وقفی که بر بطون به اصطلاح متعاقبه میشه. فرض بفرمایید که کسی میاد میگه درآمد این باغ رو من وقف میکنم برای مثلا نسل این طایفه سادات که الان در این شهر وجود دارند، وقف کردم به اینها. خب این وقف اونایی که الان وجود دارن به فعلیت هست، الان میتونن از فردا برن وارد باغ بشن، از استفاده بکنن از امکاناتی که در این باغ هست، وقف شده بهشون، بالفعل موقوفون علیه هستن. اونایی که نسلهای بعدی میاد بالقوه، این هم همینطوری میشه، هیچ اشکالی نداره. تنزیلی که آیا خون میکنه به نظر میاد وارد نیست این اشکال به مرحوم آقای آخوند. خب اینم صورت دوم هست که خطابی که در برگیرنده تکلیف هست به عنوان ناس، به عنوان انسانها جعل میشه. صورت دومش پس این شد که به عنوان به اصطلاح صرف مجرد انشاء طلب هست بدون اینکه بحث و زجر فعلی درش باشه، هیچ استحاله ای اصلا درش نیست. این صورت دوم بود که هیچ اشکالی نداره. صورت سوم که آقای آخوند در کفای مطرح فرموده اینکه انشاء و حکم که میکنه مقید به وجود مکلف بکنه، یعنی بگه که این حکمی که دارم انشاء میکنم مقید به این است که آقای مکلف وجود داشته باشه، جامع شرایط تکلیف باشه، عاقل باشه، بالغ باشه، که بنابراین هیچ اشکالی نخواهد داشت. بنابراین این هم صورت سومه این دیگه بهترین راه حله. به قول مرحوم آقای آخوند، به مکان من الامکان هیچ اشکالی نداره که این شمول داشته باشه، معدومین را هم میگیره، اما مقید شده از اول به اصطلاح این به وجود مکلف. در نتیجه خطابات شفاعیه شامل هست غایبین معدومین رو، منتها باید اینجا چطور این خطابات شفاهی شامل غایبین و معدومین هست، باید اینجا ما درست توجه بکنیم که قضایایی که در زبان مولا یا غیر مولا در خارج تحقق پیدا میکنه، از نظر موضوع هر قضیه ای از نظر موضوع بالاخره تقسیم میشه به سه قسم. قضایا تقسیم میشه به سه قسم: قضایای ذهنیه، خارجیه و حقیقیه. قضایای ذهنیه عبارت هست از این که حکم شده بر موضوع در ذهن انسان. البته خود این دو قسمه، گاهی طوریست که اصلا وجود خارجی امکان نداره در این چنین قضیه‌ای، مثل مثلا میگیم اجتماع و نقیزین محالون، اجتماع و زدین محالون، در از رو فرمودی همین اجتماع و نقیزین مبتداست، موضوع قضیه است، محالون خبرشه. این یک قضیه ذهنیه است، اینجا یک مبتدایی داریم، یک خبری داریم، خبر حمل میشه بر مبتدا. این مبتدا وجودش کجاست؟ فقط ذهنه، چون وجود خارجی اصلا اجتماع نقیزه این محال وجود پیدا بکنه. پس این کجاست؟ این ما تصور میکنیم این قضیه را درست کردیم، موضوع قضیه محکومون علیه واقع شده فقط تو ذهنه. اما گاهی نه، موضوع قضیه ممتنع نیست وجود پیدا بکنه، ممتنع نیست، امکان داره ولی اون که در خارج واقع نشده باشه. مثلا میگیم که جبل من الذهب لامع، اگر یک کوه طلایی داشته باشیم این برق میزنه. بله درسته، جبل من الذهب لامع، کوه طلایی لمعان داره، به این معنا یعنی برق میزنه، درخشش داره، زیباست و جاذبه داره. خب آیا در خارج ما کوهی داریم که طلایی خالص باشه؟ آدم نگاه بکنه یک پارچه طلا ببینین، امکانش هست؟ اینما امره اذا اراد شیئا فانما یکون یقول له کن فیکون، این امکانش هست، اما در خارج فعلا وجود نداره. پس بنابراین در این میشه، اینا میشه قضایای ذهنیه. اما قضیه خارجیه و حقیقیه چطوره؟ قضیه خارجیه و حقیقیه اینها یک وجه مشترک دارند و اون اینه که در هر دو قضیه، چه قضیه خارجیه باشه چه در قضیه حقیقیه باشه، حکم به عنوان صادر شده نه به افراد. منتها عنوان در یکی از دو قضیه به وجهی است که فقط بر افراد موجوده در حین تکلم به اصطلاح انطباق داره، اما نه در قضیه حقیقیه، نه عنوان قابلیت داره که هم به افراد موجود در انطباق پیدا بکنه در طول گذشت زمان. ممکنه الان افرادی فعلا وجود ندارن، 50 سال دیگه 100 سال دیگه به وجود میان، اینی میگن قضیه حقیقیه. در قضیه خارجیه فقط اونی که موجود هست. پس بنابراین قضیه خارجیه و حقیقیه یه وجه اشتراک دارن و اون اینی که حکم به عنوانه نه به خارج. اما فرقشون چیه؟ فرقشون است که عنوان در قضیه خارجیه مزیقه، انطباق پیدا نمیکنه مگر به اون افرادی که در زمان تکلم وجود داره. مثلا مثال خیلی سادهش، فرض کنید که یه لشکری حرکت کرده برای جنگ، اتفاقا همشون کشته شده. ما میگیم که قتل من فی العسکر، هر که در لشکر بود کشته شد. این قتله که فعل مجهوله، حکمه محکومون علیهش چیه؟ من فی العسکر محکومون علیهش عنوانه. عنوانه هر کسی که این عنوان بهش انطباق داره، من فی العسکر بود قتله، عنوانه. منتها به اصطلاح در فقط به افرادی که در زمان تکلم وجود داشتن انطباق پیدا میکنه. این چنینه. اما در قضیه حقیقی اینطوری نیست. موضوع عنوانه، اما قابلیت داره که هم به افراد موجودین در حین تکلم انطباق پیدا بکنه، هم افرادی که فعلا موجود نیستن در طول گذشت زمان به وجود میان. این چنینه. مثلا مثل این آیه مبارکه می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اینجا تکلیفی که هست وجوب حجه. تکلیف متعلق است به عنوان، لله علی الناس حج البیت من استطاع. ناس اون تو ناسی که شرط استطاعت داشته باشه. خب منتها این به وجهی است که تکثر پیدا میکنه، مصادیق و افرادش اهم از این است که بالفعل الان موجود باشه یا 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 300 سال دیگه به وجود بیاد. ناس من استطاع علیه سبیلا بهش انطباق پیدا بکنه. موضوع استمرار داره، وجود مصداق بعد مصداق و حکمم استمرار خواهد داشت. پس فرق قتل من فی العسکر با لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا فرقش چی شد؟ قتل من فی العسکر، قتل من فی العسکر که قضیتون خارجیتون هست، حکم رفته روی عنوان، منتها افرادی از اون عنوان که در حین تکلم وجود داشتند قتل، کشته شد هر کسی که در این عسکر بود، جز این لشکر بود، افراد خارجیه را در خارج وجود داشتن. البته حکم رفته روی عنوان، منفل عسکر عنوانه، روی زید و عمرو و بکر و تقی و نقی تک تک اونا به اصطلاح حکم روی فرد نرفته. یه دفعه شما میگید زیدون قائمون، بله حکم رفته روی فرد، آقای زید استاده تازه فرمودید، یا زیدون نائمون، زیدی که در خارج، این قضیه جزئیه از خارجیه است و حکمم روی عنوان نرفته، روی شخص و فرد خارجی رفته. اما در قضیه خارجیه و قضیه به اصطلاح حقیقیه حکم روی عنوان رفته. فرقشون چه شد؟ در قضیه خارجیه اون افرادی که در حین تکلم وجود داشتند و دارند به اصطلاح شامل میشه در قضیه خارجیه. اما در قضیه حقیقیه نه، اهم از این که بالفعل وجود دارند یا در طول زمان به وجود میان. مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب پس بنابراین با این بیان روشن شد که هیچ مانعی نداره تکالیفی که در خطابات وارد شده عمومیت داشته باشن، هم حاضر را شامل بشه، هم غایب را شامل بشه، هم معدوم را. منتها قضایا به نحو قضایای حقیقیه به اصطلاح صادر شده، یعنی عنوان قابلیت انطباق بر افراد داشته باشه در طول گذر زمان. نوانم به اصطلاح احکام شرعیهی که روی عناوین میره به عنوان قضیه حقیقیه تلقی میشن. و روشن شد که در هر دو قضیه، چه قضیه خارجیه چه قضیه حقیقیه، حکم روی عنوان رفته ابتداءً، روی افراد خارجیه مستقیماً سوار نشده، حکم رفته روی عنوان. اون تا نهایت امر این است که عنوان فرقش در قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه این است که در قضیه خارجیه فقط قضایایی که الان در حین تکلم موجودند حکم شامل اینهاست، حکم رفته روی عنوان، منتها مزیق افرادی که به اصطلاح الان موجودند. مثل این که گفتیم قتل من فی الاسکر، قتل من فی الاسکر، این چینی. اما اگر نه مزیق نباشه، وسیع باشه، چه افرادی که بالفعل موجودن چه افرادی که در طول زمان به وجود میان، مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. پس توجه فرمودید که اینجا ما مطالب متعددی را در لابلای بحث مطرح کردیم. اولا قضیه را تقسیم کردیم به قضیه ذهنیه، خارجیه، حقیقیه. قضایای ذهنیه را باز خاطر شرفتون باشه به دو قسم تقسیم کردیم. بعض وقتا موضوع در قضیه ذهنیه اصلا وجود خارجیش ناممکنه و محاله، مثل اجتماع و نقیزین محالون، اجتماع و زدین محالون. بعض وقتا نه، قضیه ذهنیه ولو موضوع یک موضوع ذهنیه و خبری به اون موضوع بار شده منتها تو ذهنه، ولی امکان داره در خارج وجود پیدا بکنه، محال نیست. مثل چی؟ گفتیم که جبل و ذهب لامع، کوه طلایی، به اصطلاح جبل من الذهب لامع، کوهی که طلایی باشه لمعان داره. این قضیه ذهنیت ممکن هم از در خارج واقع بشه ولی فعلا واقع نشده. این قضیه ذهنیه بود. اومدم به قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه تعرض کردیم. گفتیم که در قضیه خارجیه و قضیه ذهنیه یک وجه مشترک دارن که حکم روی عنوان رفته، نه فرد خارجیه به خصوص، حکم رفته روی عنوان. منتها فرقشون این شد که در قضیه خارجیه عنوانی که در حین تکلم وجود خارجی داره، افرادش، قتل من فی الاسکر، اما در قضیه حقیقیه نه، حکم رفته روی عنوان، منتها عنوانی که افرادش موجود بالفعل دارند و موجودی که بعداً به وجود می آیند. قضایای حقیقیه این طوری است. پس بنابراین در مانحنفی مرحوم آقای آخوند این چنین فرمود که ما در رابطه با خطاباتی که تکالیف عمومیه را با خودشون میارند، چه به عنوان حکم انشائی ایغایی، چه به عنوان قضیه حقیقیه که مقید به وجود بکنه، هیچ اشکالی نداره. این خطابات هم شامل موجودین و هم شامل معدومین بشه، هیچ استحالهی درش وجود نداره. حالا مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در رابطه با قضیه خارجیه و حقیقیه مطالبی داره که انشالله بهش در جلسه بعد تعرض میکنیم. پس بنابراین قضایای ذهنیه و خارجیه و حقیقیه را خوب تو ذهنتون داشته باشید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.